بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين سيرة المتشرعة رسيدين بوسيلة سوم وطريق سوم از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی و اون سیره متشرع است. ما یک سیره عقلاء داریم، به ما هم عقلاء. عقلاء برای زندگیشون بر اساس طبعشون و نیازهاشون سیره‌ای دارند و یک سیره متشرعه داریم. سیره متشرعه غیر از سیره عقلا است، یعنی این که متشرعه به ما هم متشرعه اگر سیره‌ای داشتند، سیره‌ای که اگر اینها اهل دین نباشند ما بریم سراغ جوامع دیگر، چنین سیره ای رو نخواهیم دید. شما میبینید در سیره عقلا هر کسی که اشیاء مباح رو حیازت بکنه قصد تملک میکنه و مالک میشه، دیگه کار به مؤمن و کافرش نداریم. اما فرض بفرمایید در وضو این گونه مسح کردن، خب این دیگه مربوط به متشرع است. خارج از محدوده دین چنین سیره‌ای رو ما نخواهیم داشت. پس وجه تمایز سیره عقلا و سیره متشرعه همینه که ما در خارج از محدوده متدینین این سیره رو نمی‌بینیم. ما در رابطه با سیره عقلا میگیم حجته. اما چرا حجته؟ چون معصوم نسبت به این سیره سکوت کرده و سکوت معصوم دلیل بر تقریر و امضاء معصوم و رضایت معصوم نسبت به این سیره است. اما در سیره متشرعه این گونه نیست. وجه حجیت سیره متشرعه وجود یک دلیل شرعی است که باعث شده چنین سیره‌ای در میان متدینین شکل بگیره. عبارتی رو ما قبلاً در این رابطه داشتیم که به وسیله دلالت این کشف می‌کردیم از وجود دلیل شرعی در سیره متشرعه. مقصود همین نکته است که خواستیم تفاوتش رو با سیره عقلا متوجه بشیم. در سیره عقلا دلالت بر وجود دلیل شرعی نمی کنه، بلکه سیره عقلا میاد زمیمه میشه به این نکته که این سیره در منظر و مرعای معصوم بوده و معصوم اگر نسبت به او رضایت نداشت سکوت نمی کرد. اما در سیره متشرعه امری به صورت سیره در آمده که برخلاف طبع عقلایی شاید باشه. عقلا به ما هم عقلا چنین چیزی ندارن و اگر معصوم نبود و به این متشرعه این مطلب رو القا نکرده بود معنا نداشت پیدایش این سیره. خود پیدایش سیره کاشف است از این که معصوم متشرع رو بر این حکم به این صورت راهنمایی کرده. خب این سوال ممکنه پیش بیاد که از کجا معلوم که متشرعه درست فهمیده باشند؟ از کجا معلوم که متشرعه این عملشون رو از معصوم گرفته باشند؟ خب این سوالات در مورد عمل هر شخصی ممکنه باشه. عمل نفر اول رو ما ببینیم، این احتمالات در موردش هست که از معصوم گرفته باشه یا از معصوم نگرفته باشه، از خودش چنین عملی رو در آورده باشه یا از معصوم گرفته درست نفهمیده. خب این رو بر اساس حساب احتمال ما به راحتی میتونیم پاسخ بدیم. وقتی ما به یک مسئله میگیم به صورت سیره در آمده که یک نفر و دو نفر و ده نفر و صد نفر عمل نکردن، میبینیم که متشرعه این گونه عمل میکردن. خب در مورد متشرعه اگر چند نفر محدود بود، احتمال این که از خودشون در آوردن بود، از معصوم نگرفته بودن بود، ولی وقتی که افراد زیاد شدن ضرب میشه این احتمالات و این احتمالات به صفر میرسه. اگر چند نفر محدود بود، احتمال این که اینها اشتباه فهمیده باشن بود، ولی وقتی به صورت سیره در آمد این احتمالات در هم ضرب میشه و به صفر میرسه و اون احتمالی که باقی میمونه همین احتماله که این سیره با توجه به هدایت معصوم شکل گرفته. سیرت المتشرع. اذا کان للعقلاء سلوک معین، اگر برای عقلا یک روش مشخصی باشه، یک رفتار مشخص، فتارتن یکون و بما هم عقلا، یک وقت هست این رفتار رفتاری است که به ما هم عقلا ازشون صادر شده، نه به ما هم متشرعه. کما فی باب الحیازه مثلا، در باب حیازت به همین صورته. من حاز ملک یک قاعده عقلایی است، یک سیره عقلایی است. و اخرى به ما هم متشرعه، اما بار دیگر ممکنه این رفتار بر اساس متشرع و متدین بودن در اینها موجود باشه. کم مسح القدم به بعض الکف فی الوضو مثلا، حالا تو وضو میبینیم که برخی از دستشون رو روی پاشون میکشن، مقید نیستن حتما از مثلا فرض بفرمایید که ابتدای دست تا انتهای دست کل دست رو بر روی پا بکشن، نه همین انگشتاشون رو میکشن مثلا محس میکنن، یا اصلا نمیشورن پاشون رو. و یعبرو عن الاول به سیرت العقلا، اون جایی که به ما هم عقلا یک سیره‌ای باشه اسمشو میذاریم سیره عقلا، و یکی از مصادیق تقریر میایم بحثش میکنیم. و عن الثانی به سیرت المتشرعه، اما در جایی که به ما هم متشرعه یک رفتار خاصی داشته باشن اسمشو میذاریم سیره متشرعه، و میایم در اینجا از وسائل اثبات صدور میایم بحثش رو مطرح میکنیم. و یشترط فی حجیتهما المعاصره لعصر المعصوم، علیه السلام کما هو واضح. خب روشنه این مطلب واضح و بدیهی است که هم در سیره عقلا و هم در سیره متشرع باید معاصر با زمان معصوم باشه. پس شرط است در حجیت هر دو سیره معاصر بودن با عصر معصوم. غیر ان الاولا لا تکشف به نفسها عن امضاء الشارع. منتها سیره عقلا به نفسه کاشف از امضاء شارع نیست، بل به ذم سکوت و عدم ردع. باید سیره عقلا رو داشته باشیم، بعد سکوت معصوم و عدم ردع معصوم رو هم ضمیمه کنیم تا بتونیم رضایت و امضاء شارع رو به دست بیاریم. به خلاف ثانیه، اما در سیره متشرع این گونه نیست. فانها تکشف به نفسها عن التلقی من الشارع. خود سیره متشرع، خودش به نفسه کاشف از گرفتن از شارع. اصلا وقتی سیره‌ای در میان متشرع شکل میگیره، یعنی اینکه از شارع گرفته شده، وگرنه اینها که به طبع عقلائیشون چنین عملی رو نمی کردن. و الا لم تکن من المتشرع بما هم متشرع. اگر اینها بدون تلقی از شارع چنین سیره‌ای داشته باشن، دیگه سیره متشرع بما هم متشرع نخواهد بود، بلکه بما هم عقلا یا به یک عنوان دیگری خواهد بود. و احتمال و غفلت المتشرعه عن الاستعلام. خب این سیره متشرعه شما میفرمایید که کاشف از اینه که از شارع گرفتن، پس این احتمالات رو شکار میکنید. میفرمان احتمال غفلت متشرعه از استعلام، خودشون یک کاری رو در آورده باشن، استعلام نکرده باشن از شارع، او ان فهم الجواب علا تقدیر الاستعلام، احتمال این که غفلت کرده باشند از فهم درست جواب، بر فرض این که از شارع گرفته باشند ولی درست نفهمیده باشند. این احتمال ضعیفون به حساب الاحتمال، ما دامت سیرت و شاملتن لعدد کبیر من المتشرع. خب این احتمالات رو ما بر اساس حساب احتمال جوابش رو میدیم، دیگه حساب احتمال رو اینقدر تکرار کردیم که باید برامون جزو بدیهیات شده باشه، روشن و قابل تقریب به صورت واضح شده باشه. تا وقتی که سیره شامل تعداد بسیاری از متشرع بشه، این احتمالات دیگه ضعیف میشود و به حدی میرسد که ذهن ما دیگه اون رو نگه نمیداره. و هذا معناه ان سیرت المتشرع تشبه الاجماع فی الکشف على اساس حساب الاحتمال. اگر گفتند سیره متشرع شبیه اجماعه، معناش همینه، همونطور که ما در اجماع میگفتیم فتوای فقها کاشف از وجود یک دلیل شرعی است که بر اساس اون دلیل شرعی اینا فتوا دادن، در سیره متشرع هم همین رو میگیم. پس هر دو کاشف از یه مطلبه، کاشف از وجود دلیل شرعی، منتها یک وقت هست فتوای فقهاست، فقها یک اتفاقی دارن، یک وقت هست عمل مردمه، عمل متشرع است. و هذا معنا، معنای این اینه که سیره متشرع شبیه اجماع است در کشف بر اساس حساب احتمال. خب غیر ان الاجماع عبارت عن مجموعه فتاوی للفقها. اجماع عبارت است از یک مجموعه فتاوی فقها بین مسیرت و عبارت عن سلوک عملی دینی للمتشرع. اما سیره عبارت است از یک رفتار عملی دینی که مربوط به خصوص متشرعه میشه. خب این نکته رو ما باید مورد توجه قرار بدیم که خب حالا اگر سیره مثل اجماع هست پس چرا جداش کردیم؟ خب میگیم که اجماع یک اتفاق در ناحیه نظری است، سیره یک اتفاق در ناحیه عملی است. باشه، آیا بین این دوتا بحث ارتباط دیگری هم برقرار هست؟ فرمان بله، ارتباط دیگری هم بین این دوتا بحث برقراره و اون این که در بسیاری از موارد اون نکته‌ای که باعث تحقق این اتفاق نظری در میان فقها میشه وجود همین سیره است. بعضیا این اشکال رو مطرح میکنند در بحث اجماع که اجماع چطور میتونه کاشف از صدور یک دلیل شرعی باشه؟ اگر دلیلی، روایتی، چیزی بود به ما میرسید، حداقل یکی از این مجمعین در اون فتواش اشاره میکرد به وجود اون روایت و برفرض هم روایتی بوده و به دست ما نرسیده، از کجا معلوم اگر به ما میرسید دلالتش تمام بود، سندش تمام بود؟ در اینجا ما میخواییم پاسخ به این نکته بدیم که اجماع لازم نیست حتما بر اساس یک روایت شکل بگیره. نه، اجماع میتواند مستند باشد به سیره متشرعه در زمان معصوم. فقهای ما در جایی دیدن روایتی نداریم، نصی نداریم بر این حکم شرعی، اما سیره متشرع بر این است که این گونه عمل می کند. بر اساس اون سیره فتوا دادند. و اتفاقا همین نکته که ما می بینیم در فتاواشون استناد نمی کنند به یک روایتی، اشاره هم نمی کنند به روایت، این نشون میده که این فتوا بر اساس یه مطلب واضح شکل گرفته که اصلا نیاز ندیدن که بیان اشاره بکنن به او. اینقدر روشن بوده، واضح بوده، در میان خودشون همه عمل میکردن که خیلی راحت طبق همون میتونستن فتوا بدن. خب این نکته رو اگر ما توجه بکنیم متوجه میشیم که اون اشکال به اجماع وارد نیست و در واقع سیره متشرعه حلقه واسطه بین مجمعین و معصوم خواهد بود. ثم ان سيرة المتشرع كثيرا ما تقع واسطة بين الاجماع والدليل الشرعي. سیره متشرع در بسیاری از موارد واقع می شود به عنوان واسطه میان اجماع و دلیل شرعی. دلیل شرعی همون تلقی از معصومه. فان الاجماع على حكم مع عدم وجود النص یوجب الاطمئنان به وجود سیرت و ارتکاز من المتشرع المعاصرین لعصر المعصوم علیه السلام. اجماع بر یک حکمی با این که نصی وجود نداره که موجب اطمینان بشه. اجماع بر حکمی با این که نصی وجود نداره، این اجماع موجب اطمینان به وجود یک سیره‌ای و ارتکازی از متشرع میشه که معاصر با عصر معصوم بوده و هو به دورهی یک شفاعن دلیل شرعی. اون وقت اون سیره و اون ارتکاز جایگاه خودش رو داره، کاشف از دلیل شرعی است. و به کلمت اخرى ان الاجماع یکشف عن روایت غیر مکتوبه. به عبارت دیگر اجماع کاشف از یک روایت نانوشته است. ای ثابتتن سلوکن و ارتکازن بین عموم المتشرعه، یعنی روایتی که به لحاظ رفتاری و ارتکازی ثابت است میان عموم متشرعه. اجماع کاشف از اینه. خلاصه بحث سیره متشرعه این شد که اولا ما باید تفاوت میان سیره عقلا و سیره متشرعه را متوجه باشیم. عقلا به ما هم عقلا اگر یک رفتاری داشتن، فرقی بین کافر و مؤمنشون نبود، اسمشو میذاریم سیره عقلا. اما اگر متشرعه به ما هم متشرعه سیره‌ای داشتند، رفتاری داشتند که دیگر خارج از این محدوده دین ما این رفتار رو مشاهده نمی کنیم، این میشه سیره متشرعه. سیره عقلا در صورتی حجت است که غیر از معاصرت با معصوم، کاشف در صورتی حجت است که غیر از معاصرت با معصوم، سکوت و عدم ردع معصوم رو بهش ذمیمه کنیم. اما سیره متشرعه کاشف از تلقی متشرعه از معصوم است. احتمال عدم استعلام یا خطای در فهم آنچه استعلام شده هم با وجود سیره گسترده احتمالی است که قابل توجه نیست، بلکه به صفر میرسه. و نکته آخرمون این بود که سیره متشرعه حلقه واسطه میان اجماع و معصوم هست. اینطور نیست که مجمعین بر اساس روایتی حتما این فتوا رو داده باشن تا بخوایم اشکال بکنیم که این روایت چنین و چنان شاید باشه. نه، مجمعین در واقع با عدم وجود نص ما مطمئن میشیم که بر اساس یک ارتکازی فتوا دادند که نیازی هم حتی ندیدن که به این ارتکاز اشاره بکنن، چون اون ارتکاز رو همچنان که در میان خودشون داشتن احساس میکردن در میان مخاطبشون هم هست، لذا نیازی به اشاره و استدلال در مورد اون فتوا ندیدن باشه. خب این که حالا ما چگونه معاصرت سیره با معصوم رو اثبات بکنیم و سکوت معصوم رو در مقابل این سیره از کجا به دست بیاریم، سوالی است که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.